ابتدای نکته ای رو در رابطه با شهادت شهید مجاهد بزرگ یحیی سنوار عرض بکنیم خدمت دوستان و انشالله بعد در محضر روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام باشیم. یه نکته اول این است که جنگ ها برای مجاهدان یه نعمت عظیمی است که قوای وجودی مجاهدان رو به فعلیت میرسانه و یه دانشگاه عظیمی است که قدرت ایجاد میکند، حتی اگر به ظاهر به شکست منجر بشود ولیکن قدرتی که در طول جنگ ایجاد میشود یه ذخیره عظیمی است برای پس از این. ما هنوز داریم از ذخیره دفاع مقدسمون، فرماندهان بزرگی که داریم استفاده میکنیم، که اون دوران 8 ساله دفاع مقدس ذخایری رو ایجاد کرد برای ما، نفوس ساخته شده و تربیت یافته ای رو در دانشگاه دفاع مقدس ایجاد کرد که بعد از اون با همه شرایطی که در کار بود چنین نیروهایی کمتر ساخته شد، چون شرایط به اصطلاح سخت اون دوران بود که قوا رو به فعلیت میرسون. لذا علم جواهر الرجال فی تقلب الاحوال، در شرایط سنگین است که جوهره مردان آشکار می شود و به فعلیت می رسد. لذا هر قد دشمن صهیونیستی تو منطقه جنگ رو برافروخته تر بکند، ناخواسته داره تربیت نیروها رو دامن می زند و افول خودش رو به دنبال میارد. ببینید کسی که انگیزه داره، دغدغه داره، جنگ برای او یک میدان بزرگ به فعلیت رساندن استعدادها می شود. لذا مؤمن از جنگ نمی هراسد، جنگ طلب نیست، اما جنگ رو یک نعمت می داند، جهاد رو یک نعمتی می داند که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. نفرموده که جهاد بابی از ابواب جنت هست تا یه عده شهید بشن فقط که وارد بهش بشن، بلکه جهاد در راه خدا باب ورود به بهشت است، نه فقط شهادت. لذا ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، مربوط به این است که ایمان در اون شدت قوت پیدا می کند، قوا فعلیت پیدا می کند، مؤمن به نتیجه می رسد. لذا فتحه الله لخاصت اولیائه، هرچند به شهادت نمی رسند و زنده اند، مجاهدت های اینها فتح باب بهشت است و این فتح باب یعنی مؤمن رشد می کند، کمال پیدا می کند. اگر این باب رو ما مسئله جهاد رو نگاه بکنیم، اگر در دوران سابق دشمن می ترسید که طول بکشد تا کادر سازی و نیرو سازی محقق بشود و سعی می کرد در یک دوران کوتاهی جنگ رو به پایان برساند تا یه همچین آمادگی ایجاد نشود، این بار ناخواسته تن داده به این که با طولانی شدن این جنگ جریان ساخته شدن اون مهرها و کادرهای ایمانی قویتر شکل بگیرد. در اون دوران همین مقداری که جنگ ها شکل گرفته بود، کادرهایی ساخته شد که امروز دارن رهبری میکنن. در این دوران که این جنگ طول کشیده، قطعا بدانید که کادرهایی که ساخته میشود کادر عظیمی است که دیگه به این راحتی قدرت مقابله با اونها نیست و این دشمن این رو بهتر از ما میفهمد، اما توی تله افتاده که قدرت ندارد خودشو از این تله در بیاره، مگر بخواد زهرشو بریزه. این یه نکته. نکته دوم این است که وقتی که شما یه سنتی رو رایج میکنید که رهبران یه قومی رو ترور میکنید و میزنید، اثرش این است که قدرت جایگزینی رهبری قوی میشود. یعنی قدرت این که جایگزینی فرماندهان محقق بشود، این خودش یه قدرت هست که هر جایی محقق نمیشود. دشمن ناخواسته داره سرعت جایگزینی ایجاد میکند. یعنی اینم از اون تله هاییست که توش افتاده. وقتی یک لشگری میبینه باید مبارزه بکند، اما احتمال این که رهبرانش رو ترور بکنند، بزنند، با توجه به فناوری که دشمن دارد و اطلاعاتی که دارد و قدرت برتر بالاخره سلاحی و اطلاعاتی که دارد، خب این باعث می شود نیرویی که در حال مقابل است عکس العمل مناسب این کار رو پیش می گیرد. انسان در مقابل هر هجمه ای دفاع مناسب رو شکل می دهد. خدای سبحان این رو در شالوده همه موجودات قرار داده که در مقابل هر هجمه دفاع مناسب اون هجمه رو به فعلیت برسونن. لذا دشمن ناخواسته تو این دوره که دست به چنین کاری زده، به زودی خواهد دید که در مقابل این حرکت او یه نهضت قوی کادرسازی و جایگزینی سریع فرماندهان شکل می گیرد که این وقتی به صورت ملکه در بیاد، دیگه مقابله با او به این راحتی نیست و عاجز میشه. اگر حربه او این بود که فرماندهان رو ترور کند تا تضعیف ایجاد کند، با ترور فرماندهان که خورشیدهای درخشان به اصطلاح عرصه مجاهدتند، اون موقع وقتی خورشیدی غروب میکند ستاره ها میدرخشند. اگر به جایی برسد که افول و غروب این خورشید بخواد دائمی باشد، ستاره ها خورشید میشوند. لذا این قدرت جایگزینی و این برتری در مجاهدت اگر که شکل بگیرد که داره شکل میگیرد تو حزب الله به نحوی محقق شد و تو حماس هم تا حدودی شکل گرفته، این یه دفعه سلاح دشمن رو در این قدرتش که میتوانست از جهت برتری اطلاعات و تکنولوژی و فناوری که داشت یه مقابله‌ای رو در یه صحنه‌های اینجوری شکل بده، تبدیل میشه این قدرت به یه ضعف. چرا؟ چون هر یه فرماندهی که افول میکند به نظر اونها یا به قول ما به شهادت میرسد، درسته؟ در کنارش چندین ستاره خورشید میشوند. قدرت اعتماد به نفس در بین جوانها و بازسازی توان اون به اصطلاح جنبش ایجاد میشود. باور کنیم این رو که دشمن ناخواسته تو طریق قدرتمند کردن به اصطلاح مجاهدان داره قدم برمی‌داره، هم از طریق جنگی که طول کشید، هم از طریق زدن فرماندهان که داره یک رسمی رو ایجاد می‌کند که قدرت جایگزینی دائما دیده بشه. لذا با این نگاه هر کسی که به فرماندهی میرسد بلافاصله اولین کارش این است. ما یادمون قبل از انقلاب وقتی می‌خواستیم یک کاری بکنیم، مثلا قدمی برداریم در راه مقابله با رژیم شاهنشاهی ملعون، اولین به اصطلاح فکر این بود که دستگیر میشیم، چون قدرت اطلاعاتی اونا زیاد بود و تحت شکنجه قرار میگیریم و چه کنیم که اگر دستگیر شدیم و تحت شکنجه قرار گرفتیم قدرت مقاومت داشته باشیم. خود او این رو به ما یاد داده بود. لذا وقتی قدرت مقاومت ایجاد میشد، وقتی دستگیر میشدن، شکنجه میشدن، قدرت داشتن، از قبل تدارکش رو دیده بودن، سلاح او بی اثر میشد. تونستم عرضو برسونم؟ حالا اینها هم سلاحی که به کار دارن میگیرن باعث میشه هر کسی به فرماندهی میرسد، هم خودش هم دیگران میدونن که به سرعت این ممکنه به شهادت برسد و ترور بشه و به شهادت به سرعت این خودش میداند، هم جایگاهش دائمی نیست، هم باید نفرات بعدش معلوم باشن و خود این اصلا سازمانه به اصطلاح یک نظام مجاهدت رو قدرت میده که فرمانده سازی جزء نگاه اصلیشون باشد، کسانی رو که جایگزین بخوان باشن از ابتدا خوب ببینن. ببینید تو قرآن کریم اگر بخوایم برای این مثالی ببینیم، در قرآن می‌فرماید وقتی که خدای سبحان امر کرد به پیغمبر اکرم که بلغ ما انزل الیک و اون ابلاغ کن جریان جانشینی امیر مؤمنان علیه السلام رو، آیه نازل شد بعدش الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. بعد از این که دیگه تو جایگزین خودت رو معرفی کردی، اینها دیگه مایوس شدن. چرا؟ چون امید داشتن با زدن تو و رفتن تو یه دفعه اینها جا خالی بشود و بتونن از اون جای خالی نفوذ رو و سرکوبیشون رو و قدرتشون رو اعمال کنن. اما وقتی بدونن تو میری، کسی دیگری جای تو هست و اون هم نوعیست، نه یک شخص، یعنی یک نوعی از امامت رو جایگزین کردی، باعث یأس دشمن شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه اونها مایوس شدن، لذا دیگه از اونها نترسید. خیلی تعبیر زیباست، دیگه از اونها نترسید. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، چون جایگزین به اصطلاح نوعی شد، دیگه اونها امید به این ندارن که با رفتن تو دل ببندند که یه تزلزلی ایجاد بشود. لذا فلا تخشوهم، دیگه از اونها نترسید. با این در حقیقت کاری که شکل گرفت، که جایگزینی نوعی شکل گرفته، دیگه از اونها نترسید. وخشونه، ولی خشیتتون رو نسبت به من بیشتر بکنید و از این بترسید که درونتون به نفاق و به اصطلاح به اون مشغول شدن به هم مشغول نشه، از من بترسید. این نازله و رقیقش به صورتی که اونها ناخواسته به این تن دادن، دارن جوری میکنن که کاملا سیستم جایگزینی چی بشه؟ محقق بشود. اگر این باور رو دیدیم که تدافع نسبت به این حمله با این نگاه شکل بگیرد، یه قدرت عظیمی در نهضت مقاومت ایجاد خواهد شد و برای نهضت مقاومت یه دستاورد عظیم رو به دنبال خواهد داشت. حالا با این نگاه ببینیم که اگر تونستیم این رو خوب جلوه بدیم، آشکار بکنیم، میبینید که بغض و غیظ در حقیقت دشمنان اگر این باور رو ببینن چی میشه براشون؟ خیلی شدیدتر میشه که با دست خودشون یک مقاومت سازمان یافته تر رو و شکل یافته تر رو شکل دادن. لذا اینها تو تحلیل های بعدیشون بعد میفهمن که چه کردن با خودشون و چه در حقیقت برای تزلزلی برای خودشون ایجاد کردن. این رو به عنوان حالا یه بالاخره نگاهی که از منظر دیگری به مسئله نگاه بشه، چقدر میتونه الطاف خفی خدای سبحان که به ظاهر برای ما صدمات است، دردناک است، هر مجاهدی مجموعه ای از تجربه ها و ذخایر و اون به اصطلاح حالات تضرع به درگاه الهی و بزرگ شدن در نزد درگاه الهی و قرب الله بوده، اما در این حال ما باورمون این است که خون شهیدان هیچگاه هدر نخواهد رفت و شهدا هیچگاه غیر مرتبط با ما نیستند، زنده مؤثر در کار هستند. از جمله تأثیراتشون، از جملهش همین این است که وقتی هر کاری اونها میکنن، نظام مقابلش رو، خدا القائش رو و خطورش رو ایجاد میکند و باعث قدرتمندتر شدن نهضت مقاومت میشه. انشالله خدا صبوری رو برای دوستان مجاهد ما در لبنان و غزه قرار بدهد و انشالله جبرانش رو به نحو احسن برای اونها محقق بگرداند و روح این شهیدان رو هم انشالله خدای سبحان بپذیرد و اونها رو مورد قبول خودش قرار بدهد و انشالله ظالمان سرنگونیشون به زودی زود باشد و شکست و انهزامشون انشالله با قدرت تمام و با افتضاح تمام نسبت به اونها صورت بگیرد و مجاهدانمون هم پیروز بشن. یه صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب این بالاخره مقدمه طولانی شد، اما در این حال به نظر بنده گاهی باید این تذکرات رو داشته باشیم، نکنه روحیه های ما به سمت چی بره؟ یأس بره، که همون ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط بها، که این نگاه رو باور بکنیم که هر ابتلایی که ایجاد می شود از جانب خدای سبحان، هرچند دشمن به ظاهر این کار رو کرده، اما دست خدا که بسته نیست که او رو تبدیل بکند این بلیه و ابتلا رو به چی؟ نعمتون تحیط بها، که نگاه به این که این خودش از الطاف خفی الهی و نعمتهای بزرگ الهی میتواند باشد، تبدیل در نظام ایمانی، که هر ابتلایی تو نظام ایمانی تو معده ایمان تبدیل به فرصت میشود و هر نعمتی در معده کفر تبدیل به نقمت و ابتلا میشود. این یه سنت الهی است که هر نعمتی در معده کفر تبدیل به چی میشود؟ به نقمت و ابتلا می شود، و هر ابتلایی در معده ایمان تبدیل به فرصت و رشد می شود انشاءالله.